أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ما در مسئله 16 بودیم و فی الخصیتین رو بحث کردیم، یه بخش نهایی مونده که سریع میخوایم عبور بکنیم ازش، میرسیم به مسئله 17. ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. فی الخصیتین که گفتیم ادیتو و فی ادرتهما. ادره یعنی چی؟ به ضم الهمزه فسکون الدال ففتح الرا و هی انتفاخهما، باد کردن، یعنی طوری ضربه بزنه که باد کنه، این به صورت غیر عادی تورمی درش پیدا بشه. اربع دیناره، 400 دینار بعد داده بشه، یعنی 0.4 دیه کامل، 20% دیه بعد داده بشه. فان فحجه، این فحجه که فحجه هم خونده میشه به کسی که اتفاق براش میفته، افحج خونده میشه، یه ضربه‌ای به اون قسمتش بخوره که باعث بشه تنظیم راه رفتنش به این شکل به هم بخوره که انگشت ها و جلوی پاش به هم نزدیک بشن، پشت پا و قوزک پاش از هم دور بشه به شکلی که دیگه نتونه راه بره، یا به شدت سخت بشه راه رفتن براش. به فتح الفا فلحاء المهمله فلج ای تبا عدت رجلاه و اعقابن. اعقابن این چی؟ یعنی قسمت عقب رجلش تباعد پیدا کنه، دوتا قوزک پاش از هم فاصله بگیرن. من اتقا رو به صدور قدمه، این صدر قدم یعنی جلوی پا، جلوی پاش به هم نزدیک بشن. لذا فلم یقدر علی المعشیه. البته افحج شدن و فحج اهم از اینه که بتونه راه بره یا نتونه، لذا شاید میفهمونی قید اضافه میکنه شاید اول تا بگه این دیهی که میخوایم بگیم اینجا وجود داره. قیدون زائدون، این فلم یقدر قیدون زائدون علی الفحج. چرا؟ لأن مطلقه، مطلق این فحج، یمکن معه المعشی، میشه باش را رفت، اصلشو میشه رفت، گاهی اینقدر شدید میشه که دیگه نمیشه را رفت. قال الجوهری الفحجو، یعنی به تسکین الفحج، مشیت الافحج، راه رفتن کسی که افحج، افحج هم همین که بالا گفتیم. و تفحج فی مشیتهی مثلهو، تفحج فی مشیتهی هم مثل فحجه، این یه معنی داره. و فی حکمه ما اذا مشا مشیا لا ينتفع به، در حکم این چیه؟ یه راه میره، یه راه رفتنی داره، ولی انتفاع از این راه رفتن نداره، اینقدر سخته، اصلا میر مشیش کلامشیه. هر دوی این حالت ها این فرد باید خدمت شما که عرض بکنم، یعنی اون کسی که جنایت رو بر این محضر شما که عرض بکنم وارد میکنه، فثمان و مئت دیناره، باید 800 دینار بده، یعنی 0.8 دیه کامل. خب السابعه عشره، مسئله 17 فشفرین. شفرین چیه؟ حالا دیگه اینجا شاید میگه دیگه مربوط به خانم هاست، من سری میخونم شدید. به ذم شین و هما اللحم المحیط بالفرج احاطت الشفتین بالفم، اون لحمی که محیط به فرج، مثل لحمی که لبها رو احاطه کرده اونجا در دور فرج واقع شده، اگر این رو کسی هر دوشو از بین ببره، ادیه دیه کامل بعد بده. و فی کل واحدن النصف، تو هر کدوم از شفرین نصف دیه رو بعد بده. حالا در کدوم زن؟ فقط زنی که سالمه؟ نه، من از سلیمت و رتقا، چه زن سالم باشه چه رتقا باشه. رتقا هم قبلا خوندی تو کتاب نکاح، تو بحث قبلیمون هم داشتیم، یعنی اینکه ولو این فرد محضر شما که عرض بکنم غشایی در فرج او باشه و بسته شده باشه اون مجراش. ول بکر و فیب، این زن باکره باشه یا نه باکره نباشه، ول کبیرت و صغیره، زن سنش بالا باشه نباشه. و فر رکب بالفتح محرکن، خدمت شما که عرض بکنم این رکب یعنی چی؟ و هو من المرأت مثل موضع الانت من الرجل، قسمت آنه رجل که در مورد بلوغ هم میگیم اونجا مو میروید، که بالای خدمت شما که عرض بکنم بین ناف، یعنی بین سرته و ذکر قرار گرفته، در زن هم دقیقا همین موضع که آنه میگن بهش در مرد، در زن میشه رکب. اگه کسی اینجا رو قطع کنه، یعنی جنایتی به اونجا وارد بکنه و اونجا رو از بین ببره، چی؟ الحکومه. حکومت داده میشه. چرا؟ چون تقدیر شرعی نداریم برای دیگرش. خب اینم 17. 18 همی فل افزا، افزا رو قبلا تو باب نکاح خوندید و توی بحث زن و شوهری که لوزن به حوزن من شدید، یا خدمت شما که از کنم بحثای قصاص و اینها خوندیم، اینجا هم بهش وارد میشیم. اگه کسی افزا کرد یک زنی رو، این جنایتی وارد کرد، حالا اگر این جنایت بل جماع باشه یه طور میشه، و اگر بل عنف باشه اصلا خودش حکمی میاره و اینها، اینجا مطلق افزا رو میفرماد. و هو تسعیر و مسلک البول و الهیز واحدن، محل ورود خدمت شما که عرض بکنم هیز، چون مسلک هیز یعنی محل خروج هیز غیر از محل خروج بول دیگه، اگه اینها رو یکی بکنه، یعنی کاری بکنه که یکی بشن. قبلا تو افزا چیز دیگه خونده بودیم، مخرج بول و مخرج غائط بود، که اینجا شاید در ادامه اشاره بکنه شاید ثانی، و قیل مسلک الهیز و مسلک الغائط، مسلک بخشت هیز و غائط رو یکی بکنه. و هو اقوا فی تحققه، این دومیه، یعنی یکی شدن مسلک هیز و غائط، این اقواست در تحقق مسئله افزا. ای کسی این کارو بکنه، فتجب دیتو به ایه ما کنه، هر کدوم از این دو تا افزا اتفاق بیفته دیه کامله داره. چرا؟ چون منفعت جماع از بین میره، لذا به منفعت الجماع معهما، اگه این اتفاق بیفته دیگه منفعت جماع از بین میره برای این زن. ولا فرق بین الزوج و غیره اذا کان قبل بلوغها و تختص به غیره بعده، اگه قبل از بلوغ این اتفاق بیفته، چه زوج باشه چه کسی دیگه، باید دیه کاملو بده. اگه بعد بلوغ اتفاق بیفته، این مختص به غیر زوجه، یعنی زوج در اینجا دیه گردنش نمیاد. خب البته نه اینکه مطلقا هم گردن زوج چیزی نیاد، یعنی اگر جماع عادی داره با او میکنه، یه اذن شرعی خدا بهش داده میتونه این کار رو بکنه، و اگه این اتفاق افتاد دیگه چیزی گردنش نیست، مگر اینکه به تفریطش اتفاق بیفته. ببینید، و تسقط عن الزوج اذا کان بعد البلوغ، چرا تسقط عن الزوج؟ لانه، یعنی فعل جماع فعل معزون فيه شرعا، خدا اجازه فعل جماع رو داده، البته اذا لم يكن بتفريطن، به شرطی که به تفریط نباشه، یعنی یک کار غیر عادی اگر انجام بده، غیر عادی و از حریم عادی خارج بشه، خوب میشه تفریط. و الا فالمتجه زمان و دیه، و الا چی؟ اینه اگر تفریط اتفاق افتاد، اگر تفریط کرد زوج، بعد دیه رو بده، دیه کامله. مثلا یه مثالش چیه؟ یه مثالش اینه که این همسرش خیلی ضعیفه، یا سنش کمه، یا هرچی، که ضعیفت التي يغلب الظن به افزاء، و میدونه اگر با او جماع بکنه اصلا افزاء اتفاق میفته و میره و انجام میده، اینجا باید دیه رو بده. ولو کان قبله زمن مع المهر دیتها، اگر قبل از خدمت شما که عرض بکنم بلوغ اتفاق بیفته و این مفزی هم زوج باشه، زوج اینو انجام بده، دو تا چیز گردنش میاد، یکی مهر کامله، یکی هم دیه است. البته شهید ثانی در جا توضیح میده که البته به شرطی که افسا بالجماع باشه، چون افسا میتونه مثلا با یه چوبی ضربه یه جنایت دیگری باشه، با اونا اتفاق بیفته، فرض اینه که افسا بالجماع، ان وقع بالجماع لتحقق دخول الموجب لاستقراره، چون افسا با دخول اتفاق افتاده، و وقتی دخول اتفاق بیفته دیگه تو باب نکاح هم خوندید دیه کامل مستقر میشه، دیه کامل استقرار، ببخش میگم دیه کامل، مهر کامل استقرار پیدا میکنه، نه نصف مهر، مهر مستقر میشه، لذا استقرار المهر. ولو وقع بغیره بنی استقراره على عدم عروض موجب تنصیف، بغیره، بله ببخشید، ولو وقع بغیره، اگه به غیر زوج این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، خب چطوری میتونیم بگیم مهر کامل اتفاق میفته؟ بنی استقراره على عدم عروض موجب تنصیف، ببخشید من عرض کردم به غیر زوج، به غیر جماع اگر اتفاق بیفته، ولو وقع به غیر الجماع، یعنی اگر بدون جماع این اتفاق بیفته، در چه صورت مهر کامل داده میشه؟ به شرطی که هیچ کدوم از عوامل تنصیف اتفاق نیفته. مثلا یکی از عوامل تنصیف چه تو کتاب طلاق هم خوندید، تنصیف مهر اینه که قبل از دخول طلاق بگیرن. دخول بعد از طلاق و طلاق قبل دخول باعث تنصیف مهر میشه، مهریه رو نصف میکنه. یعنی طلاق بگیره قبل از دخول، طلاق بگیره قبل از دخول، اینجا نصف مهریه فقط به گردن اون مرد خدمت شما که از کنم وجود داره. این طلاقش بود در حالی که دخول انجام نداده. دقیق میکنید؟ یعنی اگر این طلاق اتفاق افتاد قبل دخول، این مرد بیشتر از نصف مهریه به گردنش نیست. خب و انفق الزوج علیها حتی یموت احدهما، یعنی مردی که این اتفاق رو به وجود میاره با این زن، این وظیفه‌شه ولو این زن رو طلاق بده تا آخر عمر خودش، آخر عمر این زن انفاق بکنه مرو و زندگیش رو بچرخونه. وقد تقدم فی النکاح انها تحرم علیه مؤبدا مضافا الی ذلک و ان لم تخرج عن حباله بدون طلاق. خب این فرق مال چی بود؟ این فرق دو سامال جماع قبل البلوغ ها، یعنی اگر جماع قبل البلوغ بکنه با این دختر و افضاء بکند آن را، اون دختر را، توی باب نکاح هم داشتیم که چه اتفاق میفته؟ این دختر بر او حرام ابدی میشه. و لم تخرج عن حباله بدون طلاق، ولو از ذیل این مرد و از حمایت و از خلاصه زوجیت این مرد خارج نمی شود مگر بدون طلاق. اما دیگه مباشرت مثل یه زن با او حرامه. مثلا عبارت اونجا اینو خوندید، بله، در صفحه 157 کتاب نکاح، و کذا لا یجوز الدخول قبل اکمالها 9 سنین هلالیه، قبل از اینکه 9 سال هلالیش کامل بشه، فتحرم علیه معبدا لو افزاها بالواتیه بان سیل مسلک البوله و الهیزه واحدن الاخره. دقت کردی؟ اینم از اون برات. خب و کذا لا تسقط عنه نفقه و ان طلقها ولو طلاقا بده. به خاطر دوستان این که انفق علیها روایتی داریم از به صحیحی از جناب حلبی رحمت الله علیه، از امام صادق سلام الله علیه میفرماد سألت عن رجل تزوج جاریه فوقع علیها فافصح قال علیه الاجراء علیها ما دامت حیتن. این اجر باید بده و باید کمک بکنه، انفاق بکنه برای این زن تا زمانی که زنده است. طلاق مهم نیست، طلاقش هم بده باز لازمه که به این ببخشه. لصحیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام علیه الاجراء علیها ما دامت حیتا، تا زمانی که زنده است باید او رو انفاق بکنه و اجر این رو به او بده. و فی سقوطها به تزویجها. حالا یه سوال، اگه این دختری که قبل از 9 سالگی اتفاق براش افتاد و واجب شد برای شوهر که تا آخر عمر به او انفاق کنه، ازدواج کرد، چون روایت ما مطلق ظاهرش نفر بوده تا قبل از تزویجش، تو گفته تا هر وقت که یکی از اینا بمیرن، آیا ساقط میشه دیگه این انفاق و دیگه شوهر خودش باید بشه انفاق کنه؟ و فی سقوطها، یعنی سقوط نفقه به تزویجها، به تزویج این زن، ازدواج بکنه به غیره، یعنی ازدواج بکنه با غیر این زوج قبلی خودش. وجهان، دو تا وجه هست. وجه این که بله هنوزم باید انفاق بکنه چیه؟ من اطلاق النصوص، نص صحیح حلبی مطلق بود، نفرموده بود تا زمان ازدواج. به ثبوت ها الا ایموت احدهما، فراتر از مطلق، حتی توش تصریح هم کرده که زمانو گفته امام و قبلشو دیگه نگفت، تا زمانی که بمیره. این یک. دو، این حیث عدم سقوط انفاق بود، حالا حیث سقوط نفقه. و من حصول الغرزه به وجوبها علی غیره. دومی میگه چی؟ میگه دی نه، وقتی که نفر دوم آمد، او نفقه زن بر او واجبه و او داره این نفقه رو انجام میده، دیگه لازم نیست نفر اول انجام بده، علی غیره، یعنی علی غیر زوج اول. و زوال الموجب لها، و دیگه چی؟ این که آقا موجب نفقه از بین رفته. موجب نفقه چی بود؟ القه زوجیت بود بین اونها، حالا ادامه دار شد به خاطر این اتفاقی که اینجا افتاد، حالا یه زوج جدید آمده و این نفقه رو میده. البته اینجا دیگه نمیشه گفت که القه زوجیت ها، موجبش القه زوجیت نبود نفقه، موجبش اون جنایته بود. لذا کلام بعدی شهید، کلام بعدی که این وجه دوم داره میگه، یک کمی شاید بهتر بشه. ببینید، و ان العلته، چرا اصلا این حکم تشریع شد؟ باز رفتن تو علتیابی بدون که امام علته رو بگه. ببینید این وجه دوم، عدم و صلاحیت حال غیره به ذالک، به خاطر این بود که این دختر با این وضعی که براش پیش اومد کسی رغبت بهش نداشت، ازدواج باش نمیکرد. عدم صلاحیت این جاریه این دختر لغیره، لغیر اون زوج، به ذالک، به واسطه افضا و تعطلها عن الازواج، و دیگه ازدواج، ازواج برای او تعطیل شدن، نمیتونست زوج اختیار کنه. وقت زال، آقا این تعطیلی و این عدم صلاحیت زائل شد. چرا؟ چون که اومد گرفتش باش ازدواج کرد، لذا فیزول الحکم، حکمم زائل میشه. و فیه اشکال شهید ثانی، من و انحصار الغرض فی ذالک، کی گفته که غرض حکم این بود؟ شما کجا خوندید اینو؟ حالا ولو یکی از غرضها هم این باشه، ها؟ از کجا انحصارشو دارید ثابت میکنید؟ ولو اینطور هم باشه انحصارشو از کجا میارید؟ اینو داره ناظر به چی میگه؟ ناظر البته به اون بحث بالاستا، من و انحصار الغرض فی ذالک، یعنی اون اول وجه دوم. گفتن که آقا حصول الغرض به وجوب حالا غیره، غرض چی بود؟ این بود که این زن زندگیش بچرخه، این داره با کس دیگه حاصل بشه. کی گفته غرض فقط این بود؟ شاید این حکم برای اینه که او تنبیه بشه و این زن به خاطر آسیبی که دیده همیشه حمایت فراتر از حالت عادی بهش انجام شه. شما کجا میدونید غرض فقط اینه که نفقه در حد نفقه همسری بهش برسه؟ و من العلیت المؤثره، این جواب به چیه؟ جواب به خدمت شما که عرض کنم زوال الموجب لهاست. کی گفته موجب این نفقه اصلا خدمت شما که عرض کنم زوجیت و الغه زوجیته که وقتی که بره از بین بره، موجبش افضا بود نه الغه زوجیت. و زوال الزوجیت لو کان کافیا لسقطت بدون تزویج، اگر قرار بود که زوال زوجیت کافی باشه برای سقوط نفقه، لسقطت نفقتو بدون تزویج، بدون ازدواج بعدی هم نفقه از بین میرفت. در حالی که با اینکه ازدواج نکرده امام فرموده برای واجبه، واقعا باطلون اتفاقا، یعنی قطعا همه طبق صحیح حلبی فتوا میدن که نه، ولو ازدواجش با اون نفر اول به پایان رسید و طلاق گرفت، بازم باید به اون نفقه داده بشه. مضافن که ای ان العلت عدم و صلاحیتها لغیره، حالا ما به نظرم من العلیه رو به اینم میشه زد، فقط به بالایی نیست. اصلا کی گفته که من صلاحیتها لغیره؟ از کجای روایت اینو در آوردید؟ این استزها استحسان شماست از علت حکم. لذا نهایتا چی شد آقا؟ فتوای شهید ثانی قول دوم رد کرد، وجه دوم رو شد وجه اول، یعنی تا آخر عمر مرد به او انفاق بکنه ولو ازدواج بکنه طرف. دقیق فرمودید، ولو ازدواج بکنه باید تا آخر این خدمت شما که عرض بکنم انفاق ادامه پیدا بکنه. خب مسئله بعدی چیه؟ تا ساعت 10 مسئله 19 هم فل علیین، علیین چی هن؟ و هما اللهم ناتی ناطع بین الظهر و الفخذین. این اون لحم ناطی، یعنی بلند شده برآمده، اون لحم برآمده است بین کمر و رون پا. این قسمت مثلا پشت و باسن رو مثلا دارم میگن، این مطلبه. اگر از بین بره چه اتفاق میفته؟ عدیه تو، اگه هر دو از بین بره عدیه. و فی کل واحدت النصف، هر کدومش نصف شده بخاطر همون روایت شامل اینجا میشه. اذا اخذت الى العظم الذي تحتها، البته به شرطی که در حدی از بین بره که برسه به استخون زیرش. اما و فی ذهاب بعضه ما به قدرهی یا به قدرهی، اگه بخشش از بین رفت قدرشو بعد قدرشو حساب، یعنی به حسابی میگیم چند درصده به همون مقدار بعد دیه بده. فان جهل المقدار و قال فی التحریر وجبت حکومتا، اگه مقدارشو دقیق نمیتونیم به دست بیاریم و خدمت شما که عرض بکنیم معلوم بکنیم، اون وقت بعد بریم سراغ حکومت. دلیلش هم چیه؟ چرا تو قبلی ها اینو نگفته؟ چون اینجا چون موضعیه که نظر بهش، یعنی جزء عورت حساب میشه بخش، و نظر بهش حرامه، شاید نشه تقدیرش کرد، لذا وجبت حکومت هم. و یشکل به ما لو قطع به زیادت مقداری عن الحکومه او نقصانها مع الجهل به مقدار به مجموع المقدار. و این حکم آخر مشکل میشه، چون چرا؟ چون ببینید حکم اصلی در اینجا بعض و دیه است، نه حکومت، یعنی یا کلش دیه کامل در بعضش بعض و دیه، خب نه صرف حکومت. لذا حکومت یه نوع قیمت گذاریه بین صحیح و معیب، و خدمت شما که عرض بکنم به حساب دیه و درصد دیه یه نوع قیمت گذاری دیگه است. لذا شاید میفهمد اینجا یه مشکلی که پیش میاد اینه که شاید ما متیقنن میدونیم حکومتی که داره تعیین میشه قطعا کمتر از اون مقداری که از این قد شده یا بیشتره، لذا حق او یا ادا نمیشه یا به جانی ظلم میشه یا به مجنیون علیه. لذا ایشون میفهمد که درست اینه که در اینجا چی بگیم؟ بگیم که اون مقدار متیقنش، اون مقدار متیقنش، هر مقدار که ثابت شد همون مقدار باید دیه داده بشه. چرا؟ چون اصل در عدم زیاده برینه، متیقن باید عمل کنه. و یشکل به مال و قطع به زیادت مقداری قطع بشه به زیاده به زیاده از مقداری عن الحکومه، یعنی به زیادت مقداری عن الحکومه، یعنی مقداری از او قطع بشه که از حکومت قیمتش بیشتر میشه. اون نقصانه ها، یعنی نقصان زیاده مقدار. اینو دوستان نقصانه ها گفتن بهتره که نقصانهی نوشته بشه، حالا توی نسخ هم همه نقصانه ها نوشته شده ولی برمیگرده به مقدار نقصانهی. مع الجهل به مجموع المقدار، ما هم که نمیدونیم که چقدر واقعا بریده شده. لذا اینجا فیم بغل حکم به ثبوت المحقق من کیف کان، بعد به حکم قدر متیقن کنیم آقا این مقدارش متیقنه، بیشترش دیگه لازم نیست. العشرون الرجلان، المسئله بیستومیم، دو تا مسئله با این سه تا مسئله مونده. الرجلان پا، بحث دیه پا که تا الان نرسیده بودیم، فیه ما همینو در شرایع 18 مورد مرحوم محقق حلی برشمرده، اینجا تو لومه مرحوم شهید اول 22 مورد رو بحث کرده. الرجلان فیه ما الدیه، در دو تا پا دیه کامل داده میشه. و فی کل واحدت ان نصف، و تو هر کدوم از خدمت شما که عرض بکنم اینها هم، تو هر کدوم از اینها هم نصف دیه داده میشه. حد پا چقدره؟ حد پا سبیه حد دست بود، گفتیم از مفصل تا انگشتان. اینجا میفهمد و حدها مفصل و ساق. مفصل ببینید ساق پا و مچ پا، این قسمت پایین پا به بالای پا با مچ پا به هم وصلن، این مچ پا میشه مفصل، این قسمتی که میچرخه. اینجا حد اینه، اگر کسی تا اینجا رو قطع کرد حد رجل جاری میشه. و این اشتملت علل اصابه، اشکال نداره شامل اصابه هم باشه. این یعنی چی؟ یعنی تداخل میکنه. اینطوریه که دیه اصابه رو جدا بدیم دیه پا رو جدا، وقتی که یک جا قطع میکنیم همش با هم. و فل اصابه منفردتن ادیتو، اگه کسی همه انگشتا رو فقط قطع کنه 10 تا انگشت پا رو، دیه کامل داده میشه، یعنی هر کدومش چقدر 100 دینار دیه. و فی کل واحدت عشر، در هر کدوم از انگشت ها 1/10 دیه، یعنی 1/10 هزار دینار برای مرد، اگه زنم باشه 1/10 500 دینار زن مسلمان، فرقی نمیکنه، همونطور که انگشتان دست رو گفتیم، سواء الابهام و غیره، فرقی نمیکنه انگشت ابهام یا غیر ابهام. ول خلاف هنا کما سبق، مسئله ای که اینجا داریم عین مسئله این کما سبق، یعنی چی؟ دیه اصابه، که اونجا اهل سنت نظر دیگری داشتن. و دیه تو کل اصبعین مقسومتون علا سلاس انامل، و خود و بعضی از شیعیان هم. خب هر اصبعی دوستان، هر انگشتی از سه تا انموله شکل گرفته. یادتون روایت جبرئیل، ولو دنوتو به قدر انمولتن یا قدر انمولتن لحترقتو، هر اصبعی سه تا انموله داره که جمعش میشه انامل. لذا اگه یکیش از بین رفت 1/3 یک اصبع بعدیه داده بشه، دو تاش از بین رفت 2/3 یک اصبع. فقط انگشت ابهام هم تو پا هم تو دست، یعنی انگشت شست، دو تا انموله داره، لذا هر کدومش نصف دیه یک انگشت حساب میشه. و دیت کل اصبعین مقسومتون علی سلاس انامل به سویه، و دیت الابهام مقسومتون علی اثنین به سویه ایزا و فی الساقین و حدها الرکبه. در مورد دو تا ساق که حدشون کجاست؟ از رکبه، یعنی زانو، از زانو شروع میشم. اگه کسی دو تا ساق رو از بین برد، یه دیه کامل بعد داده بشه. یادتون البت به او خلاف قبلی هم برسیم، اذا قطعا منفردن یا با هم، اگه از زانو تا، یعنی کل زانو به پایین قطع بشه، این دو تا دیه بعد بده طرف، یکی به خاطر رجل، یکی به خاطر ساق. و کذا فی الفخذین، این یعنی چی؟ یعنی رانها، یعنی یکی در ساقین، یکی در فخذین. فخذ یعنی چی؟ این ران، اینم یه دیه کامل داره، ران اگر از بین بره. لان کل واحد منهم ما فی الانسان منه اسنان، چون هم ساق هم ران در انسان دوتا و مشموله روایت هشام ابن سالم میشن که هر چیزی که در انسان از اون منه اسنان ففیه مؤدیت. هازا اذا قطعا منفردین عن الرجل، اینا همه این بحثا در مورد دیه اینها مال زمانیه که جدا، یعنی خود ساق فقط یا خود ران قطع بشه، که ما گفتیم که این فرضش اصلا چطوری معنی میده، این که اول اون پاها قطع بشه مثلا، بعد کسی بیاد ساق رو قطع کنه، یا ساق و پاها قطع بشه کسی بیاد رون رو قطع کنه، وگرنه معنی نداره که از وسط پا که نمیشه ساق رو در آورد. حاضر از قطعا منفردینه عن رجل، وقتی از پا به صورت جدا جدا قطع بشن. و قطع الفخذ منفردن عن ساق، یعنی اذا قطع از ساقین منفردن عن رجل و قطع الفخذ منفردن عن ساق، رون جدا از ساق، ساق جدا از پا. اما لو جمع بینهما او بینها، اگه کسی هم ساق رو قطع کرد هم رجلو، یا بینها همش رو، بین سلاسه اینها رو، هم فخذ رو هم رجل رو هم ساق رو، ففیه ما مرف الیدن، یادتونه بعضی هم گفتن سه تا دیه، بعضی هم گفتن فقط یه دیه، من احتمال دیتن واحدتن اذا قطع من المفصل، اگه از مفصل قطع کنه، یعنی از مفصل ران یا از مفصل زانو، فقط یه دیه است، چرا؟ چون صدق رجل میکنه برای همه. یه دیه گفته بودن چی؟ و دیتن و حکومتن، یه دیه گفتن یه دیه به خاطر رجل، اضافیش زائد حساب میشه، حکومت بر بدیم. یه دو گفتن چی؟ و تعدد دیته به تعدد موجبه، گفتن سه تا دیه، یه دیه به خاطر رجل، یکی به خاطر ساق، یکم به خاطر فخذ. ولی کلام و فل اسبع زائدته و رجل ما تقدم، هر چی در مورد انگشت زائد و پای زائد گفتیم در مسئله قبلی، اینجا هم همون رو باید جاری بکنیم. اینم از این فترقوه، انشالله جلسه بعد مطلب 21 رو میخونیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.